این تابیم ما به بام فلق آفتابیم ما شکوفا به مهر وطن جان ماست که جاوید زین مهریان ماست که جاوید زین مهریان ماست
بازار تهران.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان رادیو تهران، سلام. به بازار تهران خوش اومدید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده بازار تهران هستید. بازار تهران تا حوالی ساعت 12 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. و باز هم مثل هر روز در بازار تهران میپردازیم به آخرین اخبار و تحولات اقتصادی داخل کشور و هر آنچه که در بازار در حال رقم خوردن است. امروز در بازار تهران باز هم قرار گفتگو داشته باشیم، اخبار اقتصادی رو داریم با آقای ملکزاده و بعد از اون میریم سراغ حمایت از کسب و کارها و مشاغل و کارهایی که وزارت اقتصاد برای کسب و کارها قرار انجام بده. سری میزنیم به بازار املاک، با رئیس اتحادیه املاک گفتگو خواهیم کرد و به موضوع سوخت هم میپردازیم، با سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت هم گفتگو میکنیم. مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30094 هست. اگر احساس میکنید موضوعی هست که ما میتونیم اون رو پیگیری و بررسی بکنیم در بازار تهران، حتما اون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پیامکیمون، یعنی 30094. بریم سراغ آخرین خبرهای اقتصادی با امیر ملکزاده. سلام، خیلی خوش اومدی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم ازت امیر. چه خبر از آخرین وضعیت بازار، قیمت ها و هر آنچه که در 24 ساعت یا 48 ساعت اخیر اتفاق افتاده بهمون بگو.
بله، نخستین خبری که میتونیم بهش اشاره بکنیم احتمال تغییر ساعت رسمی کشور دولت برای مدیریت مصرف برق و عبور از تابستون به صورت جدی پیگیر بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور.
این امیر در خبرگزاری های رسمی هم گفته شده یا از سمت خود دولت هم این پیگیریه عنوان شده؟ چون من فقط در برخی از این محافل خبری شنیدمش، حالا نمیدونم صحت داره یا نه.
اگر اشتباه نکنم خبرگزاری فارس این خبر رو اعلام کرده و بعد سال اعلام در واقع خبرگزاری فارس، وزارت نیرو معتقده که اجرای دوباره تغییر ساعت میتونه حدود 1000 مگاوات صرفه‌جویی برق ایجاد بکنه و کنار تغییر ساعت کاری ادارات این میزان حتی به 2000 مگاوات هم برسه. حالا این اتفاق بر اساس اون چیزی که کارشناسا میگن، خب این اتفاق خوبیه و میتونه حالا تو اون بحث صرفه‌جویی ها و اینها که ما با توجه به اینکه فصل گرما رو در پیش داریم این بالاخره میتونه جلوتر به اون بحث ناترازی های ما هم خیلی کمک بکنه. گزارش هم نشون میده که خاموشی های تابستونی به صنایع خسارت وارد کرده و برخی واحدهای تولیدی و سیمانی در مقاطعی تا 50% افت رو هم داشتن. حالا این تغییر ساعت میتونه یه مقدار شاید این ناترازی رو حل بکنه، چون واقعا شرکت های مخصوصا فولادی و سیمانیمون از این لحاظ خیلی دارن آسیب میخورن. از این طرف ما برق بالاخره خونگی رو هم با وجود اینکه خیلی تلاش ها میشه که قطع نشه، ولی خب تو سالهای گذشته دیدیم که ما دو ساعت قطعی ها رو داشتیم. به هر حال امیدواریم این موضوع هم در واقع برطرف بشه. در ادامه این خبرها، ابهام درباره سرنوشت بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی دولت در شبکه بانکی ادامه داره. بانک ها پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر میدن، اما وزارت سمت اعلام کرده که در حال بررسی دقیق این موضوعه که این تسهیلات واقعا در چارچوب بسته حمایتی مقابله با شوک‌های ارزی پرداخت شده یا صرفا بخشی از روند عادی تسهیلات دهی به بانک هاست. در حوزه بازار جهانی انرژی، بسته موندن طولانی تنگه هرمز به نگرانی تازه‌ای برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده. تحلیلگران انرژی پیش بینی می‌کنند که قیمت بنزین در آمریکا به حدود 4.80 دلار در هر گالون برسه. در بازار داخلی، اختلافات قیمت مرغ زنده و نرخ عرضه در بازار همچنان محل بحث. اتحادیه مرغداران گفته که مرغ زنده حدود 280 هزار تومان فروخته میشه و قیمت مصرف کننده نباید بیشتر از 390 هزار تومان باشه، اما خب میبینیم که توی برخی فروشگاه ها نرخ تا حتی 480 هزار تومان هم رسیده. در خبر دیگه، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران از رکود سنگین بازار کفش خبر داده و اعلام کرده سرانه خرید کفش در کشور از حدود 4 تا 5 جفت در سال به تنها 2 جفت کاهش پیدا کرده. فعالان صنعت هم میگن که کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه تولید بازار کفش رو با مشکلات جدی مواجه کرده. در حوزه ارزی، دادستان تهران اعلام کرده با پیگیری‌های قضایی بیش از 5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده و تکلیف بیش از 20 میلیارد یورو ارز هم مشخص شده. به گفته مسئولان قضایی، هیئت ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شده و جلسات اونها به صورت مستمر ادامه داره. در بخش حمل و نقل هوایی هم سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده تعداد فرودگاه‌های فعال کشور به 20 فرودگاه رسیده. بر اساس اعلام سخنگوی این سازمان، فرودگاه تبریز هم در روزهای آینده فعالیت خودش رو از سر خواهد گرفت. فرودگاه تبریز یکی از فرودگاه‌های مهم بین‌المللی کشور هم محسوب میشه. مقاصدی مانند استانبول و بغداد و دبی، باکو و هامبورگ از این در واقع فرودگاه پرواز بهش انجام میشه. در پایان در مورد کالابرگ، من این خبر رو هم خدمتتون عرض بکنم که هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اعلام نشده. با وجود وعده دولت برای بازنگری فصلی مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، تنها چند روز تا آغاز مرحله جدید باقی مونده و خانوارهای مشمول همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی هستن. وزارت کار همین یکی دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم که 3 سناریو رو برای افزایش اعتبار کالابرگ به دولت ارائه کرد، اما هنوز هیچ کدوم نه و در واقع ابلاغ نشدند. من مطابق همیشه در پایان خبرهای یک نگاهی به قیمت طلا و دلار و اینها ما داشته باشیم. خب اونس جهانی طلا با حدود 1% افزایش به در واقع 4558 دلار رسیده. قیمت طلا با توجه به افتی که ما روز گذشته در قیمت دلار داشتیم کاهش داشته، البته الان یه مقدار دوباره امروز بازار صعودی باز شد. ما دیروز دیدیم که طلا تا 17 میلیون و تقریبا 400-500 هم افت داشت. الان که من دارم با شما صحبت میکنم قیمت طلای 18 عیار 18 میلیون و 630 هزار تومان.
الان امیر با توجه به قیمت طلای جهانی، طلای داخلی داره حباب منفیه یا مثبت، یعنی پایین تر از ارزش واقعی داره معامله میشه؟
ببینید در واقع قیمت دلار توی بازار ما در واقع تأثیر میگیره از دو تا عامل، یکی همون اونس جهانی که شما اشاره کردید،
یکی هم دلار.
قیمت دلار، بله دقیقاً. قیمت دلار طبیعتاً از لحاظ هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ روانی در واقع تأثیر بیشتری داره. الان در حال حاضر ما روی قیمت طلا حباب آنچنانی شاهد نیستیم. گاهی وقتا میاد روی مثلا 1% حقوق مثبت میگیره، یعنی 1% بالاتر از ارزش در واقع واقعی خودش، قیمت واقعی خودش داره معامله میشه. گاهی وقتا حتی حقوق منفی هم میگیره طلا. به خاطر همین الان تقریبا میتونیم بگیم که با توجه به شرایط کنونی به قیمت هستش طلا توی بازار ما.
بسیار
سکه هم تقریبا همچین شرایطی داره دیگه، سکه ای که بالاخره اون هم توی روزهای اخیر ما شاهد افت و رشدش بودیم، ولی اونم طلا فعلا در حال حاضر حباب آنچنان مثبت یا منفی نداره.
بسیار ممنونم.
ما هم شرایطش، من اینم خدمت شما،
بله حتما
بازار سرمایه خیلی شرایطش خوبه، اصلا روند سعودی جدیدی انگار بر اساس گفته فعالان بازار توی بورس داره ایجاد میشه، شاخص کل رشدهای خیلی خوبی رو داشته و اگر در واقع اینجوری ادامه بده ما فکر میکنم فردا باید شاید این باشیم که شاخص کل ما برسه به نزدیکی های 4 میلیون واحد، که خب رکورد خیلی خوبی به حساب میاد. خدا رو شکر از اون ور بورس ما هم حالش خوبه، حتی در واقع سهام شرکت پالایش نفت تهران هم که یه آسیب جزئی، خیلی جزئی بود البته، آسیبش توی جنگ رمضان دیده بود، همین چند دقیقه پیش داشت بازگشایی میشد که اون هم شرایط خوبی داره. یعنی ما میبینیم که سهامدارا و فعالان بازار سرمایه در واقع دارن توی قیمت‌های مثبت به دنبال خرید نماد این شرکت هستن.
خیلی ممنونم ازت، سپاسگزار از توضیحاتت. امیر ملک‌زاده که با خبرهای اقتصادی ما رو همراهی کردی، باید خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
شنونده بازار تهران هستید از صدای پایتخت FM 94 مگاهرتز و خیلی ممنون که همچنان ما را همراهی میکنید، امیدوارم حالتون خوب باشه. درباره قیمت مرغ سوال پرسیده بودید، ما دیروز هم یه گفتگو داشتیم در ارتباط با همین موضوع و اونطوری که وعده داده شد گفتم که در طی روزهای آینده با توجه به مرغ منجمدی که قرار هست وارد بازار بشه قیمت متعادل تر خواهد شد. ولی الان چیزی که از کف بازار داره شنیده میشه و خبرها رو داریم میخونیم و گزارشاش به دست ما میرسه، تقریبا هر کیلو مرغ یه چیزی هلوش 480,000 تومان 470 تا 80,000 تومان قیمت گذاری شده و داره به فروش میرسه و البته که حالا ممکنه برخی از واحدها از قیمت مسبب هم بالاتر بدن که خب این تخلف محسوب میشه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که امیدواریم قیمتش کاهش پیدا بکنه. این وعده‌ای هست که داده شده و قرار تنظیم بشه بازار مرغ در کشور. وزیر راه و شهرسازی هم در نشستی که با مدیران یکی از بانک‌های عامل در حوزه در واقع وام مسکن داشتن، با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن، گفتن که دولت برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن به ویژه در کلان شهرها اجرای طرح مسکن استیجاری رو به صورت جدی در دستور کار قرار داده و گفتن که بر اساس این طرح قراره که در فاز اولش 10,000 واحد برای این طرح تعریف بشه و روند اجراییش هم به زودی آغاز میشه و گفتن که مستاجرها آماده باشن که به زودی قرار هست این طرح رو اجرایی بکنیم و دولت هم عزمش رو کاملا در این زمینه جدیتر کرده و داره تلاش میکنه تا این موضوع به زودی اتفاق بیفته. درباره قیمت مسکن و بحث اجاره مسکن ما در این هفته گفتگویی داشتیم با آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، و ادامه همون گفتگو رو امروز با ایشون پیگیری خواهیم کرد و بیشتر از ایشون میشنویم. آقای بیگی‌نژاد سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. کاملا درست میگید، در ادامه اون صحبت ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوارین. آقای بیگی‌نژاد عزیز، چند روز پیش که با هم دیگه صحبت کردیم به اینجا رسید صحبت من و شما که الان یکی از معضلات جدی که وجود داره بحث آگهی‌های تقلبی هست.
بله.
که داره قیمت‌ها رو بدون هیچ علتی بالا میبره این آگهی‌ها، به لحاظ بار روانی که در جامعه ایجاد می‌کنه. الان چیزی که در عمل هم اتفاق می‌افته، حالا فارغ از بحث آگهی، آقای بیگی‌نژاد در دفاتر املاک قراردادهای خرید و فروش یا اجاره‌ای که داره منعقد میشه هم آیا به همین شکل و ترتیب هست یا نه در میدان عمل حالا قیمت‌ها متعادل‌تره و پای معامله که میرسه برای قیمت‌ها واقعی‌تر میشه؟
ما برای اینکه من حالا در ادامه صحبت قبلی عرض کنم، ما برای اینکه بتونیم مالک و مستأجر محترم رو متقاعد کنیم که به همون قراردادی که شما میگید پای قرارداد برسونیم، مجبور هستیم که توانمندی مستأجر رو در نظر بگیریم. لذا قیمت‌های غیر متعارف دادن به مستأجر مستقیم با منافع ما در تضاد قرار می‌گیره. اما چرا ما گله‌مندیم از آگهی‌ها؟ برای اینکه آگهی‌ها با دادن قیمت‌هایی که بعضاً وقتی مشاهده می‌کنید خیلی تناسب با قیمت‌های واقعی منطقه نداره، در ابتدا قدرت چانه‌زنی مستأجر و من مشاور املاک رو از دستم میگیره، در ادامه توقع مالکین رو یک به صورت خیلی تصنعی افزایش میده. یعنی قیمت‌هایی رو ما مشاهده میکنیم که در توان پرداخت مستأجرین اون منطقه نیست. از طرفی مالک مستنداتی داره که میگه ببینید در مثلا همسایگی من یا تو اون منطقه که من دارم خونه دارم میخوام ارائه بدم یه همچین آگهی این قیمت هست. حالا ما باید مشکل ما دوچندان میشه، من مشاور املاک و اون مستأجر بنده خدا، که میباید چیکار کنیم؟ به مالک ثابت کنیم که این قیمت پیشنهادی و یک قیمت فیک، اون کسی که باید این کرایه رو پرداخت کنه یا این پول پیش رو پرداخت کنه کیه؟ مستأجری هست که در اون منطقه حضور داره و این خارج از تواناییشه. چرا؟ چون ما بعضا عرض میکنیم میگیم کالای موضوع مسکن جزء کالایی سبد خانواده است که بسیار پرهزینه شده.
بله.
و نمیشه به نوعی نمیشه این رو دستاویز یه افرادی کرد که حالا یک سری منافع دیگر رو دارن تو اون دنبال میکنن، اگر که منافع مستأجر که در افزایش کرایه نیست، منافع مشاور املاک که در انعقاد قرار داده و به هر مبلغی که به هر مقداری که قیمت افزایش پیدا میکنه به همون نسبت قراردادهای ما کاهش پیدا میکنه. از طرفی مالک هم بعضا میبینیم که اگر که نتونه مستأجر با توانمندی اون مبلغ کرایه رو پیدا کنه میباید چند ماه خونش رو خالی بذاره، که اون خالی گذاشتن خونه وقتی که سرشکم میشه در اون مدت زمان 12 ماهی که میتونسته اجاره بده، میبینیم باز اون بندی خدا هم متضرره. یعنی ما میگیم تلاش کنیم اجازه بدیم که در یک بستر واقعی و کارشناسی چه اتفاقی بیفته، آگهی ها نشت پیدا کنه.
بله.
هم مالک قیمت واقعی ملکش و مسکنش رو بدونه، هم ما بتونیم مردمی که در اون منطقه از فعالیت ما هستن، در این گستره‌ای که ما فعالیت داریم، اونها رو بتونیم چیکار کنیم، مسکن بدیم حالا به عنوان اجاره.
آقای بیگی‌نژاد، با توجه به تجربه خودتون و چیزی که مشاهده کردید در این چند ماه اخیر، قدرت خرید یا قدرت اجاره افراد چقدر کاهش پیدا کرده؟ حالا درباره اجاره بیشتر صحبت بکنیم. مستأجرها اونطوری که گزارش ها داره نشون میده بیشتر دارن میرن به سمت محله های جنوبی شهر و محله های ارزانتر و اکثرا به این شکل که یا دارن خونه رو کوچکتر میکنن یا دارن محله رو محله ارزون تری انتخاب میکنن. واقعا به این شکل طبق گزارش
بله چند سالی جناب چند سالی هستش که این اتفاق افتاده.
در چند ماه اخیر رو شدت گرفته؟
بله متاسفانه میزان توانمندی مالی که مستاجرین داشتن همراه با تورمی که در بخش مسکن هست افزایش و ارتقا پیدا نکرده. علارغم اینکه تسهیلاتی مرتبط با موضوع مستاجرین در نظر گرفته شده تو این چند سال اخیر، ولی واقعیت این هستش که میزان تورم در بخش اجاره از میزان تصمیماتی که باعث افزایش قدرت مستاجر بشه خیلی تطبیق نداره و این موضوع نقل مکان در از مناطق به مناطق دیگه پایین‌تر و ارزان‌تر و بعضاً متراژ محدودتر، یعنی ما می‌بینیم که سال‌های قبل مستاجری بوده که در یک متراژ متفاوت با الان دنبال فایل و برای سکونتش دنبال اجاره می‌گرده و این موضوع هست. در خصوص افزایش قیمت هم که شما عرض کردید در مورد خرید و فروش، من تقاضا این هستش که شما بررسی کنید میزان تسهیلاتی که الان صرفا فقط داره بانک مسکن میده که رسوب اون وام 1 میلیارد خورده چیزی در حدود 800 میلیون تومان هستش که در اختیار خریدار قرار میگیره. در بعضی از نقاط تهران اگر شما مطالعه کنید میبینید که حتی 1 متر آپارتمان رو هم جوابگو نیست. پس همه اینها رو ما در نتیجه میذاریم، برایند اینها میشه که تعداد واحدهایی که در بحث اجاره وارد مارکت میشه بسیار وارد بازار میشه بسیار کم و اصلا متناسب با تقاضای جامعه مستاجرین ما نیست. ما جناب مرافر خروجی مستاجرین نداریم، یعنی ما در سالهای قبل بسیاری مباینامه داشتیم که مستاجرین رو چکار کرده بودیم، خونه دار کرده بودیم، ولی الان ما متاسفانه این چنین نیست و مستاجرین صرفا با داشتن نقدینگیشون نمیتونن در خیلی از مناطق تهران واحدی رو تهیه کنن و مالکیتشون تثبیت بشه.
درسته. آقای بگی‌نژاد عزیز، نکته دیگه هم که بعضن سوال شنوندگان ما هستش و خواستم که از خدمت شما بپرسم، البته که میدونم این موضوع پیگیری هم میشه توسط شما و همکارانتون، اما برای اینکه بیشتر شنونده های ما آگاه بشن، احیانا اگر مستاجران یا حالا مالکان در بحث کمیسیونی که مشاوران املاک دریافت میکنن تخلفی رو مشاهده کردن و درخواست مبلغ بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه شد توسط اون واحد صنفی، چون پیش اومده که این اتفاق افتاده و حتی بعضی اوقات حالا چیزی که خود من حتی از نزدیک باش درگیر بودم، مشاور املاک به راحتی گفته که آقا اگر مثلا میگم کمیسیون 13 میلیون تومانی منو شما اون سهم خودتو حاضر نیستی 13 میلیون تومانو به من 20 میلیون تومان بدی، من اصلا این معامله رو جوش نمیدم، به همش میزنم، یه مشتری دیگه دست به نقد هست معرفی میکنم به ایشون اگر شما نمیخوای که این کار رو انجام بدی. حتی مثلا به این شکل هم بعضا دیده شده که تعامل شده با مشتری. این رو اگر به اتحادیه بخوان گزارش بدن و پیگیری بکنن، این روندش به چه شکله، در چه مدت زمانی توسط اتحادیه پیگیری میشه و عواقب قانونی آیا گریبانگیر اون متخلف هست، اون فرد متخلف؟
در وهله اول عرض کنم که خب واقعیت این هستش که میزان دستمزدی که توسط همکاران من دریافت میشه با دو موضوع تورم در هزینه‌های خودشون و میزان 12 ماهی که ما ارائه خدمت داریم رقم خیلی رقم قابل توجهی نیست در نرخمون. اما در پاسخ به سوال شما، اگر که وارد واحد صنفی شدن که دارای پروانه کسب باشه، دقت کنید
بله.
این صحبتایی که ما تمام میکنیم واسه کسانی هستش که دارای پروانه کسبن، یعنی اومدن اتحادیه و برای اون شغلشون احترام دارن و میخوان که در بستر قانونی کار انجام
بله.
اوکی، اما اگر خارج از این موضوعات این اتفاق افتاد، هم میتونن تلفنی 7334 کمیسیون شکایت اتحادیه، هم حضوری تشریف بیارن واحد شکایات ما و این که از نظر زمانی چه اتفاقی میفته. بعضن چون مبلغ ریالی هستش و قرار به این هستش که عودت داده بشه، با تماسایی که همکاران من در اتحادیه با همکارای دیگه‌مون مشاورم در سطح شهر میگیرن، این رفع اختلاف موضوع پرداخت خیلی به درازا نمیکشه و در تصفیه حساب تصفیه هستش.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما و ممنون که این موضوع رو روشن کردید. و گرچه که میدونم این تعداد مواردش زیاد نیست آقای
نه خیلی نیست،
اما در حال پیش اومده، بعضا پیش اومده که مستاجره درگیر بودن. حالا به خصوص در این شرایط
جناب جهت اطلاعاتون عرض کنم، ما حدودا در حدود 10 الی 11 هزار واحد کسبی داره پروانه کسب در سطح شهر تهران داریم. جهت اطلاع و اون تاثیر از خانمون بگم، کسانی که دارن در واحدهای صنفی ما فعالیت میکنن بچهای همین مردم هن. یعنی ما از جای دیگه کسی رو نیاوردیم.
بله کاملا درسته. آره. و اصلا خودمون آقای بگینجاد با هوای همدیگر رو داشته باشیم.
یعنی ما باید خودمون
با هم تو همین موضوعی که شما اشاره کردید در ابتدای فرمایشاتتون که خب قدرت خرید مستاجرها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، خب قاعدتا مستاجر حالا فارغ از این که اصلا تخلف هست یا نیست، در توانش دیگه نیستش که حالا بخواد مثلا کمیسیون 10 میلیون تومانی رو هم 15 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بخواد پرداخت بکنه. یعنی نه در توان مالیشه، نه اصلا به لحاظ اخلاقیش صحیح هستش و به لحاظ در واقع موارد مصوب خود اتحادیه که خود شما کاملا
مستعزد
هستین. بله
ما جناب ما تابعی از قانون هستیم.
بله به لحاظ قانونی باید تخلف هم محسوب میشه.
دقیقاً محسوب میشه. ولی از طرفی هم اینم عرض کنم همون مقدار که مردم دارن در موضوعات دیگه شون خب بالاخره تورم رو شاهد هستن، تجربه میکنن، ما هم هزینه هامون به همین نسبت داره افزایش پیدا میکنه. ولی خب نرخ ما و تعداد قراردادهامون متاسفانه پاسخگوی هزینه هامون نیست. ولی اگر
نرخ کمیسیون رو آقای بگی نجات خود اتحادیه تعیین میکنه سال به سال، کجا در کجا تعیین میشه؟
نه سازمان مصرف هستش، بودن 13 نهاد درگیر هست نرخ تعیین میکنه. این نیستش که دلخواه ما باشه. دلخواه ما بود که ما 2% میشه
همون آره منم داشتم به این فکر میکنم. نه عرضم این بود که اتحادیه آیا نقش داره؟ یعنی آیا میتونه نظر خودش رو جای
نقش تقاضایی داره،
تقاضا میکنه؟ درست
تقاضا میکنه، ولی نهادهای دیگه، نهادهای دولتی بررسی میکنن و میزان دستمزد ما رو بر اساس درخواست ما و موضوعات مرتبط تعیین میکنن. اما چند سالی هستش که ما از این موضوع دور هستیم و این اتفاق برای ما،
چون میدونید چی آقای بگی نژاد، به هر حال مشتری به اون نرخه نگاه میکنه دیگه. شما میگید که هزینه های ما، حالا این بلاز کارشناسی شما من ورود نمیکنم بهش که چقدر این نرخ قانونی تعیین شده الان برای مشاوران املاک به صرفه هست، اصلا به صرفه هست یا نیست. اما اگر به صرفه هم نیست، احیانا طبق چیزی که شما دارید بهش اشاره میکنید، این موضوع در وهله اول که به مشتری ارتباطی نداره. یعنی مشتری میگه
من نه
آره یعنی نه من تعیین کننده شم، نه من در واقع میتونم توش من میگم من نرخ مسببی که دارم نگاه میکنم در سامانه این هست و من داره میگه مثلا با توجه به متراژ ملک شما و
تمام. آره من اینو عرض میکنم.
آره منظورم اینه که اگر خود اتحادیه این موضوع رو حل بکنه و مثلا میگه آقا امسال 30% افزایش بده کرده قانونی، مشتری میگه خب آقا این نرخ قانونیه دیگه، منم همینو پرداخت میکنم. دقیقا. چون بعضا باعث به وجدان اختلاف میشه دقیقا. دیگه.
ولی اگر بعضا اتفاقی هم افتاده که باعث رنجش خاطر مردم شده، ما رو حلال کنن. ما هم بچهای همین
بزرگواریم. نه چون سوال شنونده ها بود، من خواستم
بازم اگر سوالی هست من پاسخگو هم در خدمت شما.
نه ممنون که همیشه پاسخگوی رسانه هستید آقای بگینجاد، این جای تقدیر و تشکر داره. من ابتدا از شما تشکرم کردم در گفتگوی قبلی و این بارم باز مجدد این کار انجام میدم که همین که پاسخگوی رسانه و سوال شنونده ها و مردم هستید خودش خیلی ارزشمند هستش.
ما در خدمت شما هستیم.
ممنون که توضیحات خوبی رو ارائه
کردید. مجدد تقاضا دارم به جهتی که ما داریم وارد فصل اجاره میشیم، تقاضای من هست به خاطر اینکه اتحادیه هم بتونه به وظایف قانونیش در قاضی نظام صنفی تعیین شده و موظف از حمایت مردم هست، از واحدهای کسبی دارای پروانه کسب بهره بگیرن که ما هم بتونیم بر اونا نظارت چه قبل داشته باشیم، چه پیشینی، چه پسینی.
و این سوال آخرم بپرسم واسه اینکه روشن‌تر بشه همین موضوعی که بهش اشاره کرد آقای بینجاد، موقعی که وارد یک واحد صنفی میشن تحت عنوان مشاوران املاک، گروه حالا مشاوران املاک، حالا اسامی که به این شکل میبینیم،
بله.
میریم داخل میبینیم که حالا مثلا روی دیوار مغازه یه پروانه کسب هم، حالا یه تابلویی که پروانه کسب نصب شده و با میخ به دیوار زده شده، چطور میتونیم متوجه بشیم که این